أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فاللعن على أعدائهم أجمعين. بحث‌های مقدماتی در مورد جبران کاهش ارزش پول تقریبا به پایان رسید. ما تا اینجا 3 بحث اصلی را مطرح کردیم، یعنی از ابتدای سال گذشته در این 2 روز تحصیلی تا امروز درباره پیشینه مسئله کاهش ارزش پول و تورم و اینکه آیا این یک مسئله جدید محسوب می شود یا مسئله قدیم بحث کردیم. همچنین در رابطه با موضوع شناسی به 2 موضوع پول و تورم پرداختیم. این 3 محور اصلی بحث ما تا اینجا بود. این بحث ها جنبه مقدماتی نسبت به موضوع اصلی دارد. برای ورود به این بحث هم یه مقدمه ای، یعنی در این فصل به اصطلاح، اینم یه فصل تازه است دیگه، بالاخره ما 3 تا فصل رو گذروندیم، یه فصل جدیدی رو باید شروع بکنیم. مقدمه ای رو در ابتدای این فصل یا این بحث عرض میکنیم و انشاءالله به ادله و نقد و بررسی اونها خواهیم پرداخت. خب مسئله جبران کاهش ارزش پول گاهی از منظر علمی و در عرصه دانشی مورد ملاحظه قرار می گیرد و گاهی هم از منظر اجرایی و در عرصه پیاده کردن برنامه‌هایی که در این رابطه در نظر گرفته می شود. از منظر علمی و دانشی هم در 2 یا بیشتر از 2 جهت می توان بحث کرد، چون تارتن اقتصاددانان و دانشمندان علم اقتصاد در قالب نظریات مختلف به این موضوع پرداختند و می پردازند و خود اونها هم باز از جهات مختلف این را بررسی می کنند و گاهی هم فقها و حقوقدانان. دانشمندان اقتصاد، علم اقتصاد، خب شاید از اوائل قرن 18 طبق برخی گزارشات به این مسئله توجه کردن. البته شتاب برخورد با این ماجرا و مواجهه با این مسئله در قرن 19 بیشتر شد تا رسید به قرن 20 و در قرن 20 خب دیگه به نحو گسترده تری مورد مورد توجه قرار گرفت. من خیلی نمیخوام به بررسی تاریخی این مسئله بپردازم، اما اجمالاً اشاره میکنم که در اواخر قرن 18 نظریاتی رو با ملاحظه این مسئله مطرح کردن، پیشنهادهایی داده شد که مبنای اونها هماهنگی بین پرداختها و قدرت خرید پول بود. یعنی این یه اصل در نظر اقتصاددانان بود. به هر حال اونا علی القاعده مواجه با یک مسائل و مشکلاتی شدند که ناچار شدند به این مسئله توجه کنند. مثلا فرض بفرمایید اون موقع حالا معاملات به این شکل کنونی نبود، بسیط بود، بیشتر در قالب اجاره زمین یا مثلا فرض بفرمایید گاهی قراردادهای مدتداری که برای کار، برای مثلا حالا کار در مزارع یا غیر اون وجود داشت و اینا می دیدن که خب این تغییرات در قیمت ها مشکلاتی رو ایجاد می کنه. اینا می اومدن یه قرارداد اجاره می بستن و مثلا برای 1 سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال یه قیمتی رو لحاظ می کردن بدون توجه به افزایش قیمت ها. حالا این افزایش ها گاهی ناچیز بود ولی گاهی افزایش زیادی بود و این منشأ برخی اختلافات و مشکلات می شد. یا مثلا قراردادهای مدت دار، خب در عالم تجارت زیاد پیش می آمد برای مبادله کالاها، یا مثلا مغازه و جایی که میخواستن تجارت بکنن، محل کسب، کار، تجارت خانه، خب اینا با مشکلاتی مواجه میشدن. میدیدن که اون قیمتهایی که بر اساس اون قرارداد تنظیم شده تغییر میکنه و این هم باعث ضرر یکی از دو طرف قرارداد میشد و هم این منشأ اختلاف بین اونها بود. لذا اومدن برخی از اقتصاددانان جدول مقیاس قیمت را پیشنهاد دادن و غرض هم این بود که بین قرارداد و بین پرداختهای مالی و تغییرات قیمتی یک تناسب و هماهنگی پدید بیاد. حالا زمان این قراردادها البته خب متفاوت بود، طبیعتاً این جدولی که به عنوان مقیاس ارائه شده بود مربوط به قراردادهای طولانی بود، مثلا قراردادهای 30 ساله، نه قراردادهای 1 ساله و 2 ساله، چون افزایش قیمتها در اون زمان این چنین نبود که حالا مثلا در عرض 1 سال یک جهشی داشته باشه یا یک رشد قابل توجهی داشته باشد. پس مبنای توجه به این موضوع هم واقعیت‌های عینی بعضی از کشورهایی که در اون دوره محل تجارت و مرکز مبادلات و معاملات بودن بود و هم طبیعتاً دانشمندان اقتصاد به عنوان کسانی که نسبت به مسائل پیشبینی هایی در آینده دارند بعضاً به این موضوع پرداختند. حالا اشخاص و کسانی هم که اینها رو مطرح کردن نامشون در منابع ذکر شده، اینا این نظریات رو اون زمان در قالب برخی مقالات، کتابها، نوشته‌ها منتشر می‌کردند و اینها خب حتی بعضن در مقام عمل هم مورد استفاده قرار می‌گرفت. ببینید نقطه آغاز توجه دانشمندان اقتصاد حداقل در دوره جدید این نقطه محدودی بود، یعنی معطوف به مثلا مشکلاتی که اون روز باش مواجه بودن که حالا مثلا اجاره بود و بعضی قراردادهایی که مدت طولانی داشتن، یعنی قراردادهای بلند مدت. این حرکت به مرور در طی قرن 18 علیکم السلام و اوائل قرن 19 یا تا اواخر قرن 19 تکامل پیدا کرد و همچنان دانشمندان این علم به دنبال یافتن راه‌هایی برای حل بعضی از مشکلات بودن. موضوع شاخص بندی نرخ‌ها، این اصطلاحی است که در اوائل اواخر قرن 19 توسط یکی از اینها مطرح شد. این این حالا شاید تحت عنوان یک نظریه قابل ذکر باشه، شاخص بندی نرخ‌ها. خلاصه این نظریه که تحت عنوان شاخص بندی نرخ‌ها مطرح شد این بود که مبالغ اسمی وام‌ها و قرض‌ها با توجه به نوسان شاخص قیمت‌ها باید تغییر بکنه تا در هنگام بازپرداخت وام معادل قدرت خرید پول به وام دهنده پرداخت بشه. این نظریه توسط یکی از این صاحب نظران در مقاله‌ای تحت عنوان درمان نوسان قیمت‌ها مطرح شد، حدوداً به اصطلاح اواخر قرن 19 بود و علت هم این بود که مسئله وام و قرض خب یه مسئله‌ای بود که بین مردم وجود داشت، لکن از زمانی که نهادهای مالی تأسیس شد و حالا یه زمان نزدیک به تأسیس بانک یا همون آغاز تأسیس بانک، اینها خب یکی از کارهای مهمشون پرداخت وام و اعتبارات به اشخاص حقیقی و حقوقی بود. طبیعتاً در باز پرداخت وام نوسان قیمتها به عنوان یک مشکل در انظار مطرح شد، لذا به فکر چاره افتادند و حالا این نظریه شاخص بندی مطرح شد. هدفش هم این بود که عرض به حضور شما این نوسانات قیمتی تدبیر بشه و درمان بشه. در بحبوحه جنگ جهانی اول، یعنی اواخر قرن بیستم، علیکم السلام، بعد از پایان جنگ، اوایل گفتم اواخر نه اوایل قرن بیستم، بله اوایل قرن بیستم که جنگ جهانی اول آغاز شد و بعد اون همه مشکلات و خسارات رو در دنیا ایجاد کرد، بعد از پایان جنگ افزایش قیمت‌ها مخصوصا در اروپا به عنوان مرکز این جنگ به شدت قابل توجه شد. یعنی شاید تا اون موقع این چنین قیمت‌ها افزایش پیدا نکرده بود. این مسئله باعث شد نظریه شاخص بندی قیمت‌ها مجدداً مطرح بشه، به خصوص با توجه به نیاز دولت‌های اروپایی به بازسازی و تجدید ساختار دولت‌ها و لزوم توسعه کشورها، حالا چه در قالب تولید چه ایجاد رفاه، هرچی، حالا همه کارهایی که دولت‌ها داشتن، مخصوصا که اون موقع حالا تقریبا مفهوم دولت مدرن هم متولد شده بود، چیزی به عنوان اوراق قرضه منتشر شد و این اوراق قرضه طبیعتاً هنگام باز پرداخت یه مواجه میشد با یک افزایش قیمت‌ها. و یا مثلا برخی در بانک ها سپرده گذاری میکردن، خب اینا تلاش میکردن سپرده ها رو در بانک ها بیشتر جذب بکنن، طبیعتا وقتی میخواستن، یعنی وقت سررسید این اوراق قرضه یا سپرده ها که میشد، مبلغی که در ابتدا به عنوان سپرده مثلا نزد بانک گذاشته می شد، این به شدت از نظر ارزش افت می کرد و قدرت خرید اون کاهش پیدا می کرد. لذا اون نظریه مجدداً مورد توجه قرار گرفت و به وسیله برخی دیگر تکامل پیدا کرد. از اونجا دیگه هی راه های حل این مسئله بیشتر شد. مثلا در مورد قراردادهای وام این شرط رو گنجاندند که هنگام سررسید وام و باز پرداخت اون اصل، یعنی وقتی میخوان اصل وام رو پرداخت کنن، قدرت خرید واقعی در اون زمان را لحاظ بکنن، یعنی معادل اون پرداخت بشه. لذا مثلا کسی که وام میگرفت وقتی میخواست این وام رو برگرداند، باید اون رشد شاخص قیمت ها رو محاسبه میکرد و در این فاصله این را به ضمیمه اصل وام برمیگرداند. حالا این در مورد بانک های رسمی و نهادهای مالی بود، اما این در بین مردم هم حالا با مبالغ مختلف رواج پیدا کرد. الان اینجوری شده، اصل اون زمان در واقع، شاید من قبلا هم گفتم اگه خاطرتون باشه، صراف ها که در حقیقت آغازگر تکون بانک بودند، یعنی صرافی ها، اینا خب شروع کارشون چی بود؟ این پولا رو، طلا و نقره رو مردم نزد اونا به امانت میذاشتن و اینا یه کاغذی میدادن به اونها که این امانت اینجا، منتها بابت نگهداری این یه کارمزدی میگرفتن به عنوان امانتدار. بعد که کم کم این طلا و نقره ها زیاد شد، مردم مراجعه کردن، اینا دیدن که خب اینا معطل مونده نزد اینا، شروع کردن با این کار کردن. بعد به مردم بابت این یک سودی میدادن، یه رقابتی شکل گرفت بین صرافان در جذب سرمایه های طلا و نقره مردم. این در واقع از همون زمان بوده که یه چیزی رو به عنوان مثلا کارمزد میگرفتن و بعد حتی برای اینکه جذب سرمایه بکنن، نه تنها کارمزد نگرفتن بلکه یه سودی هم به مردم میدادن، چون با طلا و نقره مردم کار میکردن. بله، نه حق داشتن یا نه، اصلا این دیگه یک عرف شده بود. این اصلا در بین مردم رواج پیدا کرده بود. بله، این ببینید، من دارم تحلیل عرف رو میکنم، اما آیا این مثلا امر عرفی کی وارد محیط اسلامی شد؟ آیا از همون ابتدا بود؟ یا اگر این بود مثلا اجازه می گرفتن؟ بله، یه بخشی از اینا حتی عرض می کنم به مردم می گفتن شما این سرمایه ها رو نزد ما بیارید، ما با این مثلا کار می کنیم، یه سودی هم به شما می دیم. ضمن این که اصل پول، اصل سرمایه محفوظه، شما بابت این یه سودی هم دریافت میکنید. یعنی مرحله به مرحله از آغاز کار صراف ها تا رسید به بانک، خب یک تغییراتی در شکل کار پدید آمد و رقابت ها شکل گرفت. بعد دولت ها دیدن خب یه عده‌ای مردم تحت عنوان صراف دارن این منفعت رو میبرن، گفتن چرا ما خودمون از این منفعت بی بهره بشیم. لذا اقدام به تأسیس مؤسسات مالی کردن، مؤسسات مالی دولتی، و بعد این کم کم زمینه ساز تشکیل بانک شد. حالا اینو میخوام عرض کنم، اون چه، این که حالا در اون زمان این به چه ترتیبی بوده، آیا اجازه می گرفتن نمی گرفتن بدون این، حالا خب خودش یه موضوع دیگری است. اما اصل این مسئله که اینها یه چیزی رو به عنوان سود کار و کار کرد می دادن، این بوده، لکن این غیر از جبران افت قیمت و نوسان قیمته. اونی که بود، اون چی که می دادن به اونها از این منظر بود. در یه آقا من حالا ببینید، نه من الان فعلا از اون منظر کار ندارم که مجاز بود یا نبود. من دارم عرض میکنم مشکلاتی که در کشورهای اروپایی پیش آمد مزید بر آنچه که قبلا در بانکها و قبلش صرافیها رایج بود که مثلا یه کارمزدی دریافت میکردن یا حتی به مردم بابت نگهداری طلا و نقره و استفاده از طلا و نقره های اونها یک سودی میدادن، یه چیز دیگری مورد توجه قرار گرفت و اون جبران افت قیمت، درمان نوسان قیمت، درمان کاهش ارزش پول و هماهنگ کردن قدرت خرید مردم با اون پرداخت قدرت خرید با پرداخت اصل پول. این یه چیزی بود که در اون دوره مخصوصا بعد از جنگ جهانی اول که اوراق قرضه به شدت انتشار اوراق قرضه به شدت توسعه پیدا کرد، این یه مقداری همگانی تر شد. اون موقع نیاز داشتن به پول، دولت ها پول میخواستن، پول نداشتن، اومدن گفتن خب ما اوراقی رو به مردم میدهیم، پول مردم رو جذب میکنیم، اون وقت این اوراق قرضه رو زر مثلا در رأس سال از مردم میگیریم، پول مردم رو بهشون برمیگردونیم با یک اضافه ای. همینی که الان هم متعارفه در ایران، هم اوراق قرضه خیلی متعارفه و البته خیلی که مرگاهی در برخی و مواقع این منتشر میشه به عنوان اوراق مشارکت به اصطلاح بهش میگن. خب ببینید، اون چه که اقتصاددانان رو وادار کرد به این که کم کم عرصه های جبران کاهش ارزش پول را توسعه بدن، نیازها و مشکلاتی بود که در جامعه به مرور پدید آمد. اول مثلا در مورد قراردادهای بلند مدت یا اجاره زمین و محل کسب و کار و تجارت بود. بعد این در اوراق قرضه پیش آمد، وامهایی که میدادند و بعد سرایت به دستمزدها کرد. الان همینی که سالانه یه درصدی به دستمزدها افزوده می شود، مبناش همینه. مثلا یک سال 20%، یک سال 15%، یک سال در دو سه سال قبل بود 57% در بعضی حوزه ها، اما حالا فرض کنید در برخی کشورها 5%، 10%. این مبنای افزایش حقوق و دستمزد به صورت سالانه برای جبران کاهش ارزش پوله. یعنی مثلا وقتی تورم 10%، 20%، 40% در یک کشوری وجود دارد، قهرن این تورم که روی دیگر کاهش ارزش پوله، قدرت خرید مردم را کاهش میده. لذا کارفرمایان، صاحبان واحدهای تولیدی و شرکتها برای جبران این کاهش یه افزایشی رو صورت میدن. این یه امر متعارف پذیرفته شده است، حتی در جمهوری اسلامی هم در ایران هم این اتفاق میفته. حالا گاهی در مورد تعیین درصدش اختلافاتی پیش میاد که نمایندگانی از کارگران و کارفرمایان با هم می نشینن و این رو به سرانجام می رسونن، یه توافقی می کنن. معمولا هم تو اون جلسات دعوا می شه دیگه، حسابی بحث و جدل و گاهی جلسات متعدد می ذارن، به نتیجه نمی رسن، آخرش هم دیگه به ضرب و زور خلاصه یه توافقی حاصل می شه. پس ببینید، میخوام عرض کنم در دو سه قرن اخیر، اگر ما آغاز این حرکت رو قرن 18 بدانیم، تقریبا سه قرن دانشمندان اقتصاد به این موضوع توجه کردند و اساس ورود به این عرصه هم برای این بوده که کاهش ارزش پول رو جبران بکنن، به قول خودشون درمان بکنن نوسانات قیمتی را، یعنی بین پرداخت و قدرت خرید هماهنگی و تعادل ایجاد بشه. دامنه این هدف کم کم توسعه پیدا کرد، یعنی نقطه آغاز و نقطه عزیمت شاید یک موضوع بود، اما این به مرور گسترش پیدا کرد و شامل عرصه‌های مختلف هم شد. هدف اصلی اقتصاددانان از این کار هم ابعاد مادی داشت، هم ابعاد معنوی. من نمیگم همه اونها یک هدف را تعقیب میکردن، بعضی صرفا به بعد اقتصادی کار داشتن. حالا چه از منظر آحاد افراد جامعه، چه از منظر کلان و مصلحت‌های مربوط به یک کشور. مثلا اینها معتقد بودند این کار امنیت اقتصادی و رشد اقتصادی رو بیشتر میکنه، فعالیت‌های اقتصادی طولانی‌تر، باثبات‌تر و با فایده بیشتر خواهد بود. این یک منظر. یا مثلا کمک میکنه به کاستن از مشکلات، برای اینکه اگر مردم ببینند سود لازم و بهره کافی را از دارایی هاشون نمیبرند، خب این رو میبرند توی مسیرهایی که بهره بیشتر ببرند. و اگه ببینه مثلا با خرید و فروش یه کالایی بیشتر سود میبره، این نمیاد سپرده تو بانک بذاره، این نمیاد اوراق قرضه از دولت بخره، میبره نقدینگی خود را به سمت برخی از کالاها و خرید و فروش برخی از اجناس و هیچ کاری نداره که حالا این آیا به نفع کشور هست یا نیست، آیا این به تولید بیشتر کمک میکنه یا نه، اون بیشتر منفعت خودشو در نظر میگیره. لذا برای تشویق و ترغیب سرمایه گذاران و صاحبان سرمایه به فعالیت‌های مفید اقتصادی، به ناچار این به اصطلاح این لزوم جبران کاهش ارزش پول را مد نظر قرار دادن و در برنامه ها گنجاندن. اما از جنبه معنوی، خب تو ذهن بعضی از اینها این بود که این رفاه عمومی رو بیشتر میکنه، عدالت حقیقی رو گسترده تر میکنه، یعنی در واقع از منظر عدالت طلبی و عدالت خواهی هم برخی به این نگاه کردن، بگن خب این عرض به حضور شما کار باعث میشه سطح بهره‌مندی جامعه از حیث گستره اون بیشتر بشه، چون در غیر این طریق وقتی کارها به سمت فعالیت‌های مفید اقتصادی نره، قهرن یک عده خاصی از این نوسانات قیمتی بهره میگیرن و در مقابل به جمع زیادی از مردم فشارهای زیادی وارد میشه. لذا برای توزیع مناسب درآمد صلاح رو در این دیدن که به نوعی جبران بکنن افت قیمتها را و کاهش ارزش پول را. حالا اغراض مختلفی اقتصاددانان برای این امر داشتن، بر همین اساس خب اینا مسئله جبران کاهش ارزش پول رو بهش توجه کرد. اما از منظر وقت گذشته تا اینجا ما از منظر دانشمندان اقتصاد یه مرور اجمالی داشتیم. خب این شاید بگم بخش اعظم نظریات اینا اومد تو عرصه اجرا، این حالا در بعد نظریش بود، حالا در مورد بعد عملی هم یکی دو تا نکته هست که حالا اینو باید عرض کنیم. و الحمدلله رب العالمین.